أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، عجل الله تعالى فرجه الشريف. طایفه 11 از طوائفی که به اونها استدلال می شود برای اینکه اعمال قدرت و مرتبه ثانیه که انکار بیعت هست شامل مواردی که جرح و کسر و قطع و ضربهای منجر به این امور هم می شود شامل می شود. این طایفه روایاتی است که دلالت میکنه بر وجوب مطلق انکار، که دلالت میکنه انکار واجب است، حتی مقید به یدم نیست، واجب است انکار، که بعض روایات مثل روایت چهارم از صفحه 506 از این طبع انتشارات وابسته به جامع مدرسین که در ذیلش مستدرک هم هست که خوندیم این روایت. حالا یک بار دیگر بخونم، 506 حدیث چهارم که بود: انه قد حق لی ان آخذ البریء منکم بالسقیم و کیف لا یحق لی ذلک و انتم یبلغکم عن الرجل منکم القبیح فلا تنکرون علیه. فلا تنکرون علیه، کلمه ید هم نداره، مقید به انکار به ید نشده، مطلق الانکار رو دلالت میکنه. وقت گفته میشود در مقام تقریب استدلال که انکار بر اون رجل فاعل قبیح شامل ضرب و جرح و کسر و قطع و امثال ذالک هم میشود، اینا هم طرق انکاره. خب پاسخ از این طایفه هم همون سه وجهی که در طوایف دیروز گفته میشد در اینجا هم میاد، هم انصراف به همون بیان گذشته و همون قرینه عقلیه که یلزم منه الفساد العظیم و هم اون مطلب سوم که با توجه به فرمایش شیخ و قرائن دیگر احتمال میدیم حین الصدور اینا مختلف به قرائنی بودن که مانع از انعقاد اطلاق میشدن و بنابراین اطلاق منعقد نمیشد. علاوه بر این که مطلبی هم چند روز پیش عرض کردیم و اون این بود که هر وقت به عنوان مسببی امر یا نهی بشود، عنوان مسببی، در این موارد ما نسبت به سبب نمیتونیم اطلاقگیری بکنیم. انکار خب اسباب میخواد، به یاد باشه، به لسان باشه، به امر آخری باشه و اون لسان هم دارای عرض عریض مصادیق متفاوته داره، یاد هم همینجور. آیا وقتی میگن که انکار کنید که این یه امر مسببی هست میتونیم اطلاق بگیریم و بگیم به هر سببی من الاسباب، یا نه اینجور نیست، بلکه مقصود این است اون سببهایی که حالا در شریعت مشروع است که اون رو باید از بیرون بریم به دست بیاریم که اون چیست، که این بحثش رو کرد. بنابراین بنابر اون مطلب هم که امر چهارم میشه، باز تمسک به این دسته از روایات برای اثبات این که جرح و قطع و کسر و امثال ذالک هم واجب است یا جایز است تمام نیست. حالا آقا اکرام هم همینجوره، مصادیق مسلمه شو و الا اونجا هم همینجور. بله اگه اونجور، اگرم بگیم نه حتما اصرار داشته وجود بین که عنوان مسببی است همونجور میشه. حالا مثلا اکرام کن علما رو، فرض کنید مصادیق مصادیقی داره که اینا از نظر عرفی اکرام هست ولی شرع اینا رو منع فرموده، آیه میخواد بگه اونا هم جایزه؟ پس نه، همونطور که در فقه، همونطور که در اصول بیان شده، ببینید اقطع الشجر گفتن مسببیه. آره چرا؟ چون قطع شجر که خودش که نمیشه که بعد باید اره رو بذاری و ببری بیاری تو قطع بشه. نه بله بله، قطع قطع کردن مسببیه، یعنی ما قدرت بر قطع نداریم الا به سبب. فلذا اونجا بعضی اومدن گفتن وقتی میگه اقطع سبب، اگه اون مبنا رو قائل بشی که وقتی امر به مسبب میشه در حقیقت امر به اسباب است، کما ذهب الی صاحب المعالم و شیده و قربه و شهید سرد بودسته، اگه اینو بگیم بله. اما اگه بگیم نه، ام رفته رو مسبب به سبب کاری نداره، فلذا اینا این بحثاش در باب شک و اینکه آیا مسبب و سبب است یا اینکه نه رفته روی خود اسباب، قهرن اگر شک کردیم اقل و اکثر میشه. اینا اون بحثای تفصیلیش اینجا هست. عده‌ای از بزرگان قائلن به اینکه اینا عناوین مسببیه و اونا اسبابن، بنابراین اگر ما شک کردیم که این سبب کفایت میکنه کفایت نمیکنه صحیح هست یا نه، میگن نمیتونیم، مگر اینکه یک جایی باشه همونطور که عرض کردیم اطلاق مقامی باشه، یعنی شارع هیچ جا راجع به سبب حرفی نزده، معلوم میشه سبب رو به خود ما واگذار کرده، اون وقت بله، اونم نه به اطلاق لفظی بلکه به اطلاق مقامی که خب این امر مسببیه، شارع امر مسبب که میکنه باید سببش رو روشن کنه، حالا این سببش رو روشن نکرد من میشه واگذار به خود ما کرده. مثل این که میگه تحر صوبک فطیابک فتحر، حالا چجور تطهیر بکنیم؟ این امر مسببیه بید. اگه یه جای بیان کرده چجور تطهیر بکنیم؟ خب اما اگه بیان نکرده من میشه هر جور خودتون شیوتون هست رسمتون هست در باب تطهیرات این هم همونجور انجام بدید. ولی خب در باب تحر سیابک فرموده اگر بولی شد دوبار مثلا با آب قلیل یا حالا بعض فتاوا حتی با آب کر بیان کرده، فرموده که ثم تأثره، بعد از اینکه تو کردی فشار بده او رو، خودش بیان کرده شیوه تطهیر رو بیان کرده. اما یه جایی هم که بیان نکرده اونجا میگم خب واگذار به عرف فرموده است. الا عیاله در این عناوین مسببی، یعنی عناوینی مسببی مقصود عناوینی است که ما مستقیما مباشرتا نمیتونیم او رو انجام بدیم الا به اینکه یک سببی رو قبلا مسبقا سببی رو به کار بگیریم تا به اون مسبب برسیم. این انکار و امثال اینا همینجوره، یعنی امور انتزاعی و سبب میخواد. طایفه دوازدهم، ما دل علی حرمت مداهنت اهل المعاصی. من این ترتیبی که قبلا عرض کرده بودم همینه، شما ممکنه در نوشتتون ترتیب رو بهتر قرار بدید، چون اون وقتی که مثلا من تتبع میکردم هر چی که بهش برمیخوردم نوشتم، ممکنه در مقام تطبیق نهایی بهتر باشه، مثلا همین طایفه دوازدهم بهتره که آخر بیاد چون بعضی هاش مقدمه بر این هستن، ولیکن به ترتیبی که اون وقت نوشتیم حالا ما عرض میکنیم. ما دل علی حرمت مداهنت اهل المعاصی که قبلا روایت خوندیم صفحه 507 باب 8 حدیث 1 که این بود که یا رب ها اولان که حضرت خدای متعال اوهلا الی شعیب النبی علی نبینا و آله و علیه السلام انی معذب من قومک مئت الف اربعین الفا من شرارهم و ستین الفا من خیاره. فقال علیه السلام یا رب هؤلاء الاشعارات فما بال الاخیار. فاوحلا عز و جل الی داهنو اهل المعاصی. اینا با اهل معاصی مماشات میکردن، مداهنه میکردن با اهل معاصی. خب پس دلالت میکنه نهی میکنه از مداهنه کردن. بنابراین که نهی از شیء امر به ضد عام و ضد خاص بشه. مداهنه حرامه، پس عدم المداهنه میشه واجب به عنوان ضد عام، و ضد خاصهاش که عبارت باشه از نهی لسانی کردن و یدی کردن، اینا هم ضدهای خاص بشه دیگه. بنابراین مسلک که اندل اصولی این قدما بوده که همونطور که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام و خاصه، نهی از شیء هم مقتضی امر به ضد عام و خاصه. بنابراین طبق این مبنا حرمت مداهنه دلالت میکند بر این که انکار به ید در جایی که با این محرم ترک میشه و معصیت کنار گذاشته میشه لازم است. خب این مسئله اولا چون همطور که گفتیم مبتنیه بر اون مبناست که اون مبنا مبنای ناتمامیه در اندل متأخرین، امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست، لا عام ولا خاص. حالا بعضی گفتن عام ممکنه بگیم، ولی خاص مسلمه اندهم که نیست. نهی از شیء هم مقتضی امر به ضد عام و امر به ازداد خاصش نیستش، پس مبناً درست نیست. علاوه بر این که این روایت خب مال امت سابقه است و از امم سابقه است، احتیاج داره به این که با استصحاب و اینها بخوایم مسئله رو تمام بکنیم. پس استصحاب در شبهات حکمیه میشه، از این ناحیه ممکنه مورد اشکال واقع بشه، کسانی که استصحاب در شبهات حکمیه رو جاری نمیتونن. علاوه بر این که این استصحاب مستصحبش احکام امم سابقه است، از این حیث هم باز حتی اونایی که استصحاب در شبهات حکمیه جاری میدونن، استصحاب احکام امم سابقه رو به خصوص مورد اشکال قرار میدن. بنابراین از این جهت هم مبنایی میشه کلون علا مسلکی فی الاصول. باید اینجا نه حرمت رو دلالت میکنه فقط. چرا میگه حرام؟ مداهنه حرامه. خب حالا کسی باید مداهنه نکنه دیگه، اما اینکه بگه اونا واجبه نه. حالا این مداهنه باید نکنه، خود مداهنه نکنه باید چکار کنه؟ باید قهرن تحقق مداهنه، عدم مداهنه به چیه؟ به اینکه یک کاری انجام بده دیگه. نه، اون وقت وجوبش عقلی میشه نه وجوب شرعی میشه. میگه وجوبش میشه وجوب عقلی نه وجوب شرعی. بعدم این وجوب عقلی که پیدا کرد، حالا باید بره ببینه که مقدمه حلال رو به دست بیاره، ببینه چه مقدمه جایزه، با اون مقدمه این فعل رو انجام بده. مثل اینکه مولا گفته توزع للصلات، خب نمیتونه بره با آب قصدی که، عقل میگه خب بله باید با آب وضو بگیری، برو آب به دست بیار. حالا آب رو ولو به قصد ولو به دزدی ولو به ظلم، اینو که دیگه نمیگه. استصحاب در شبهات حکمیه محل کلام است. حالا چه فی شریعت نو چه در شرایع سابقه، درست خود استصحاب در احکام کلیه محل کلام است. حالا یا به خاطر اینکه میگن ادله استصحاب انصراف داره از شبهات حکمیه، چون همه ادله استصحاب موارد شبهات موضوعیه، یا به خاطر اشکال فاضل نراقی که شید او سید الخوی قدس است که استصحاب بقاء مجهول با عدم جهل، استصحاب عدم جهل معارضه میکنه و همیشه استصحاب حکمی معارض داره بنابر اون مثل. و یا به خاطر این که یک استصحاب حاکم وجود داره، یه استصحاب عدم جهل حاکم است بر استصحاب وقاع مجهول. اینا دیگه مال اصوله دیگه در اونجا بعد. نه، ما بهی تحقق عدم المداهنه است. و این حالا این رو توضیح فرمایششون رو تمام بکنم. و اما استصحاب شرایع سابقه که میتوانیم یا نمیتوانیم، اون از جهت این است که قد یقال که بقاء موضوع نداریم، چون مخاطب به اون حکم شرایط سابقه بوده، افراد اون شریعت بودن، نه اینکه کل ناس باشن. بنابراین مثل این است که ما احکام نساء رو هم استصحاب کنیم بر رجال مثلا، اینا مال اون شرایع بودن، افراد اون شرایع بودن. بنابراین بلوش استصحاب در شبهات حکمیه رو جاری بدونیم، در خصوص این مورد اشکال آخری وجود داره، ربطی به استصحاب در شبهات حکمیه نداره. استصحابش اینه که بقای موضوع نداره، این شبهه این هست که بقای موضوع نداره. آیا خدای متعال به اون شریعت فرموده ایها الناس تا شامل ما هم بشه یا نه ایها الناس نفرموده، فرموده ای قوم شعیب، ای قوم موسی این کار رو انجام بدهید که ما قوم موسی نیستیم. مثلا این اشکال در شبهات احکام شرایع سابقه این اشکال رو هم داره در اونجا. خب
مسئله که مطرح کرده مهم بود، اگر شما مداهنه به حرام بدونیم
نه
وقت هم به نتیجه عملی داره، حالا تو تحلیل علمی و
فقهیش داره در مقام عمل. بله، پس اون میشه برای ما واجب میشه که حرام میشه مداهنه کردن. وقتی حرام شد مداهنه باید چیکار کنیم؟ باید ترک مداهنه کنیم به اینکه یه فعل ضد خاصی رو به وجود بیاریم، چون اینجا ترک مداهنه نمیشه به لازم اینکه یه ضد خاصی رو به وجود بیاریم. خب پس بنابراین یه مقدمه لازم داره. مقدمه عقل میگه چی؟ چه عقل میگه چه مقدمه ای رو به کار بگیری؟ مقدمه ای که مشروع باشه، جایز باشه. و این اول کلامه که حالا این جایزه یا جایز نیست. بله؟ نیست، بله. اما یه اصل باز مداهنه نکردن یک چیه؟ یه امر مسببیه، یعنی باید یه ضدی رو انجام بدی تا مداهنه نکرده باشی. حالا چه ضدی رو؟ این از باب حکم عقل میشه. مثل اینکه گفته کن علستد، خب عقل من میگه خب چاره نداری جز که دست سلم بکنی، یا از پله ها بری بالا. این از پله ها بری بالا یا دست سلم بکنی دیگه حکم شرع نیست، عقل ما میگه. وقت عقل ما اینجا وقتی میخواد بگه، میگه چه مقدمه رو انتخاب بکن؟ مقدمه که مشروع است، جایز است، نمیگه هر مقدمه ای رو. فلزاست و چون جرح و ضرب و قطع و کسر و اینا اول کلام الان، پس ما به این دلیل نمیتونیم، باید از دلیل بیرونی استفاده بکنیم جوازش رو. اگه جواز ثابت شد خب بله میتونیم اون رو استفاده بکنیم برای ترک مداهنه.
و این مشروعیت نسبت مصداق مطرح
نمیکنه. مقدمات
نه، یعنی همین برای مقدمه باید
مشروعیتش
مفرد باشه.
نسبت به مصداق ما نمیتونیم. نمیکنه. عقل چون مصداق نمیگه، عقل میگه من میگم مقدمات مشروع به کار بگیر تا به اینجا برس، نمیگم که غیر مشروع به کار. ولی عقل نمیگه مولا حالا گفته سل مع الطهارة آب قصبی هم شد برو بر. تغییر در ذات الهی ربطی نداره، تغییر
مفروض خدا بوده. میگه من اون دوره از این بدم میومده،
اون دوره از اون مردم یا از همه نه. مثل لا روحانیت فی الاسلام، ولی در مسیحیت روحانیت مطلوب اشاره بوده. میدونم، ولی اون تقبل اون حکم باید مال چی باشه؟ مال افراد خاص نباشه که ما برای افراد دیگه، ولی تصدیه حکم موضوع الا موضوع آخر میشه، بن مکلف الا مکلف آخر میشه. بله، یه احکامی هست که این احکام حسنش ذاتیه و نمیشه بگم مثلا حرمت ظلم و تمام شرایط حرمت ظلم، حسن عدل اینا نمیشه گفت، اینا ما احتیاج به استثناء نداریم. اونا که میدونیم برای شریعت خود چیزایی که نه احتمال میدیم مال اون شریعت باشه مال ما نباشه، کما که اینجا هم همینجوره. بله بله، مختلف بودن، مختلف بودن، بعضی هم حتی مال یه شهر بودن، مال یه محله بودن، حالا مال محله دیگه هم نبودن، یعنی اونقدر دائره نبوتشون خیلی محدود بوده. این 124 هزار پیغمبر الان نبی جناب علی و علیهم السلام اونا مختلف هم. خب این به خدمت شما عرض شد که طایفه 12 طایفه 13 هم ما دل على حرمت عدم الغضب العملی و وجوب الغضب العملی، که همین روایت شریف که زیلش اینه داهنو اهل المعاصی ولم یغضبوا لغضبی، که ظاهر این است که این غضب غضب مجرد و صرف غضب نفسانی نیست که تو خشمگین نمی‌شدن تو دلشون تو ضمیرشون، یعنی اینا همون به قرینه عطف به اون، یعنی عملا نمی‌مدن مبارزه کنن با اهل معاصی، نهی کنن، انکار کنن، غضب عملی انجام نمیدادن. خب این به خدمت شما عرض شد که الکلام در این روایات هم همون کلامی است که در باره مداهنه هست کردیم، منتها اون حرمت بود، این وجوب غضب هستش. اگر استفاده وجوب بکنیم، اگر به این حرمت عدم غضب به خدمت شما استفاده میشه، باز الکلام الکلام هست. طایفه چهاردهم، مادل علی وجوب تأدیب، که قبلا خوندیم روایت 494 حدیث ششم. انا علی عبدالله علیه السلام قال ایما ناش نشأ فی قومه ثم لم یؤدب علی معصیت کان الله اول ما یعاقبهم به ان ینقص من ارزاقهم. هر کسی در یک قومی نشو نما کند و این در طول عمرش ادب نشه، تأدیب نشه از طرف اون قوم بر معصیتی که انجام میدهد، که یعدب خوندیم قبلا، عرض کردیم دو احتمال وجود داره، یعدب بخونیم یعنی خودش کسی رو تأدیب نکرده، یا نه لم یعدب یعنی تأدیب نشده از ناحیه دیگران. این کان اول ما یعاقبهم به، خدای متعال این است که ارزاقشون رو کم می‌فرماید. خب این روایت هم دلالت میکنه برای اینکه هر کسی معصیت انجام میده باید از طرف دیگران تأدیب بشه. حالا تأدیب بشه به چی؟ به عرض العریض، به قولی، به یدی و همسایه، اینا همه رو شامل میشوند. اما لم یعدب گفتیم که درست نیست، چون اگه لم یعدب میخوندیم یه اشکال کلامی پیدا میکرد، یه نظر اگه تأدیب نکنه خدای متعال کل اون قوم را به خاطر این ارزاقشون رو کم میکنه، چون این یه نفر به وظیفش عمل نکرده کل قوم، این خلافه کنه عدل است و اینا. حالا یه نفر گناه کرد خدای متعال همه رو معاقبت کند به این که ولی دیگران کارشون رو انجام میدن، حالا این انجام نداده. اما لم یا ادب اگه بخونیم درسته، چون یعنی همه ترک واجب کفایی کردن، وقتی همه ترک واجب کفایی کردن خب بل مستحق عقاب هستن، لم یا ادب. بنابراین به این قرینه عقلی باید لم یا ادب خونده بشه. خب این روایت هم باز دلالتش به حسب بدون، خب دلالت بدی نیستون، ادب کردن، تأدیب کردن، خب مصادیق کتک زدن و اینام یکی از جهات ادب دیگه، ادب کردن که سابقا به خصوص تو ذهن ها اینجوری بود، همه معلم ها و اینا ادب تعدیب های فلک میکردن، ادب میکردن، همه این بله این امور زیاد بوده اون موقع. پس لم یعدب شامل این میشه، اینجور نیست که انصراف داشته باشه در اذهان از زدن، از اصل زدن انصراف نداره. اما در این حال اون بیانات ثلاثه سابقه اینجا هم میاد، بلکه بیانات اربعی که امروز هم عرض کردیم اینجا میاد دیگه، هم انصرافی که صاحب وسائل جواهر فرمود که این تأدیب، حتی تأدیب کسر عضو، قطع عضو، کسر عزم و به خدمت شما جر کور کردن امثال ذلک، این اونم برای همه معاصی این مستحب. بله خب خدا داره تحقیق عقوبت نفهم، اگه واجب نه عقوبت نداره که، عقوبت دنیا هم همینجوره، عقوبت دنیا اگه یه چیزی واجب نباشه و حرام نباشه عقوبت دنیاوی هم برای اون باطل. قبح عقاب بلا بیان فرقی بین عقوبت اخروی و دنیاوی درش نیست، عقاب بلا بیان قبیح هست، حالا چه دنیا چه در آخر. بله این اول و مای و عاقب عقوبت فرموده اینجا، نفرموده اگه اینجور کنید جمعه خاصیتی رو یک قاعد ذکر کنه، به عنوان عقوبت اینجا برد یا عاقب هم، یا عاقب هم وقتی میگم اینجا تکلیف انجام نشده، یه امر واجبی انجام نشده. بله ما یه آثار وضعیه داریم که به طور خودکار و قهری بر یک اعمالی البته به ارادت الله تبارک و تعالی هست، یعنی ولی اینا ملازمه قهری داره که خدا اونطور اینو که اراده کنه اونم اراده میکنه دیگه، یعنی نمیشه اراده نکنه. مثل اینکه اگه اراده کرد شخص روش این طرف باشه قهرن کمرش باید اون طرف باشه، بگیم نه خدای متعال اراده نکنه اون طرف نمیشه، این قابل تحقق نیست در عالم این مسئله. پس اگه اینو اراده کرده اونم اراده کرده که محقق بشه. اگر آمده باشه اثبات بشه که عقوبت هست اون رو باید خلاف ظاهرش معنا کنیم، ولی عقوبت ظاهرش هم نیم. نه اونا اینجا قرینه ندادیم، اونجا قرینه ندادیم. اگر یه جا اگر فرض کردیم در یه مکروهی آمده باشه کمان که داریم، بعضی وقتا برای خاطر اینکه خیلی اون مکروه رو تشدیدش رو دلالت کنه ملعونان ملعونان من با توحده هم کسی که در خونه تنها بخوابه ملعونه، با اینکه مسلم از فعلی حرام نیست اما میخوام میگن شدت که راحت داره تعبیر به ملعونان فرد اینقدر زیاد نیستش که شما بگید مثل حقیقت شرعیه شده یه مجازش نه در این حد نیستش. خب اونجا ها قرینه وجود داره. این به خدمت شما عرض دارد که چند اشکال به استدلال به این روایت شریفه وجود داره، اون عرض کرده اون بیانات ثلاثه اینجا میاد مضافاً به ضعف سند که این روایت داره. افرادی در این سند هستن که لا نعرفه هم مثل ان ابی عبدالله الخراسانی مثلا، و این روایت در کافی شریف هم نیست، از عقاب الاعمال نقل شده که اون مطلبی که ما در کافی داریم روش به عقاب الاعمال که نداریم، صدوق شهادت نداره روایات این کتاب صادر از ائمه علیهم السلام شده، روایات رو با سند ذکر میکنه، به عهده خود ما هست که سند رو بررسی بکنیم. خب این پس بنابراین این روایت هم نمیتونیم بهش استدلال کنیم. آخرین طایفه ما میگیم اونا رو اون غیر از اینه، اونا انشاءالله میگیم اون صرف نظر از اون میگیم الان اون الان وارد میشه. الطائفة الخامسة عشر ما دل على وجوب الانکار بالید، اینجاش اینجا نبود، این باید بعد از طائفه 11 هم ذکر میشد، اون انکار مطلق بود، طایفه بعد انکار به خصوص یده، اون تا چون بعدم توجه بش کردیم این آخر اومد. شما در نوشته هاتون میتونید اون رو ببرید شد ما دل علا وجوب الانکار بلید، که خب اصلا یه باب داریم دیگه، صاحب وسائل باز کرده فرمله باب و وجوب الامر و نهی بالقلب ثم باللسان ثم بالید، روایات متعددی هست که میگه انکار بلید. خب این بهتر از اون روایت انکار مطلقه، دلالتش اقوای از این میشه که انکار به ید دیگه حتما شامل زر. خب ید چکار بکنه؟ خب یک زر واضحش این است که خب مثلا یک ضربی، یک فرگی، یک فشاری، یک چیزی با دست انجام بشه، ولی که در این حال اونچه که از ید این روایات برش دلالت میکنه همون حد اقلی هاست که منجر به کسر و قطع و امثال ذالک نمیشود. حالا یه سیلی مثلا بهش میزنه، اونم نه سیلی های خیلی آبدار، یه سیلی معمولی مثلا زده میشه، یک برگی گوششو میگیره، یه گوشمالی مثلا بهش میده و امثال اینا. یا مثل معلم ها که قبلا بعضی ها بی‌انصاف بودن خودکار میذاشتن لای انگشت و فشار میدادن که خیلی هم درد میمد، خب اونا هم به خدمت شما ارسالت شده برای تجربه شده است. خب به خدمت شما ارسالت که امثال اینا، اما حالا تو جوری بیاد اعمال قدرت بکنه که قطع عضو بشه، کسر عزم بشه، نمیدونم امای بصر بشه و امثال ذالک، از اینا انصراف داره، همونطور که صاحب جواهر فرمود و ثانیاً همون افسده عظیمه برش بار میشه، اون عبد سومی هم که قبلاً عرض کردیم وجود داره، اون عبد چهارمی هم که قبلاً گفتم و امروز هم باز عرض کردیم وجود داره. این فتح حسن من ما ذکرنا که از استقراء عناوین مأخوذه در لسان شارع در ضمن این طوائف پانزده گانه ما به دلیلی واقف نشدیم که بتوانیم بر او استدلال کنیم بر وجوب این مرتبه که منجر به قطع و جرح و کسر و امثال اینها می شود. پس اصول مقتضی داریم، یعنی اصلا دلیلی نداریم برای تجویز این امور برای همگان. این کاری به فعلا به امام معصوم و خلاص معصومین علیهم السلام یا من اذن له الامام و المعصوم بالخصوص نداریم، اون بحث دیگری. این بحث ما در امر معروف اینه که فعلا وضعی همگانی حالا چیه، ولی ائمه علیهم السلام و معصومین علیهم السلام یا من اذن له الامام خواستن یا به ادله ولایت فقیه بعد از اینکه بر اونا ثابت شد این برای فقیه جامع و شرایط هم هست یا نه، این بحث خارج از فعلا بحث ما است. اون مرتبه آخریست، مسئله آخریست، باید جداگانه بحث بشه. بله برای اونا هم نه، برای اونا هم مشکل، مگر اینکه باز ادله داشته باشه. چی فرمود؟ نه اون دفاعه، اون دفاع از شخص، یعنی لامسی آمده مثلا فرض کنید که خانمی رو میخواد دست بزنه، اون میگه دفاع. بله اون نه، اون اینه، اون میگه هر کی میاد سراغش چیز نمی کنه. آره اون باز دفع منکر از عزائم و اموره، اون برای حال زندان و اینا خوبه. بله اونم بد نیست، اونم برای اینجا ذکر چه جوابش هم میده، اونم خوبه. این روایت هم قبلا خوندیم که دیکی. خب این به خدمت شما هر سبت که حالا اگر فرض کردیم مقتضی تمامه و بعضی از این تفاوت دلالت میکنن، اگه اینو فرض کردیم این شبه پیش میاد که آیا این مقتضی مانع داره، معارضی داره یا نداره. تفاوتی از روایات وجود داره که ممکنه بگیم با این روایات بر فرض دلالت معارضه میکنه، که اون روایات روایاتیست که هم میشه به عنوان معارضه با این روایات ذکرش کرد و هم میشه به عنوان روایاتی که این مرتبه رو منع میکنه بهش استدلال. طایفه اولا روایاتیست که دلالت بر وجوب رفق میکنه. این طایفه دو دسته هستن خودشون. یک اون دسته ای که دلالت میکنه بر وجوب رفق مطلقا، نه در باب خصوص امر معروف و نهی از منکر، که صاحب وسائل قدس سره باب چهاردهم از همین ابواب امر معروف و نهی از منکر رو همین قرار داده، باب و استحباب رفق بالمؤمنین فی امرهم بالمندوبات والاقتصار علی ما لا یسقل علی المأمور تا آخر، که بعضی از این روایات به نحو مطلق است که مثلا روایت اول همین باب چهاردهم حالا ایشون هم به برسته با عناوین خیلی فتوای ایشون که جمع بین روایات کرده، فرمود که نبی عبدالله علیه السلام قال به عمر ابن حنزله فرمود طبق این نه لا تحملوا علی شیعتنا ورفقوا بهم. این روایات برای بزرگوارانی که به تبلیغ مشرف میشن و این سعادت نصیبشون میشه مهمه، همین روایت مطالعه بفرمایید، همین باب را که نحوه و شیوه تبلیغ رو از رد بفرماید امور رو بر مردم سنگین نکنی، فإن الناس لا يحتملون ما تحملون، مردم اون زردیتی رو ندارن که خود شماها دارید که حالا تو حوزه بودید مدتی چه بودید بخواید امور رو بر اونا سخت بگیرید، غیر اینا باید آهسته آهسته اینا رو رشد داد تا وقتی که زردیت پیدا کنن بشود بر اونا. از اول جوانی که میاد پر روش نماز شب بخون، نوافل زور بخون، نمام چه بخون، هزار تا چیز گردنش بخون، این فرار میکنه. همونطور که در اینکه این روایت روایت دوم همین باب اون داستان معروفه که یک کسی رو مسلمانش کرد و آورد مسجد و کذا، بعد آخر اون روایت مطلب مهمی است که باز این مطلب هم توضیح دادنش برای مردم و برای مسئولین خیلی مهمه که فرمود بعد آخر این روایت اینه که حضرت فرمود ان حضرت فلا اما علمت ان امارت بنی امیه کانت به سیف و العصف و الجور، اونا با سرنیزه بر مردم حکومت میکرد، و ان امامتنا نسخه بدل امارتنا به رف و تعلف و الوقار و تقیه و حسن الخلطه و الورع و الاجتهاد، فرغب الناس فی دینکم و فی ما انتم فی، مردم رو با همین عناصری که گفتین اینا جاذبه داره بر مردم، اینا با همین امور جاذبه دار مردم رو راغب کنید در دینتون و در اون مذهبی که شما در اون قرار دارید، با اینا مردم رو ترغیب بکنید. اینا عناصر موفقیت هم حکومت هم هر عالم دینی. عالم دینی هم اگه اینجوری باشه از هزار تا منبر رو حرف زدن اثرش مسلم بیشتر خواهد. خب حالا این یک روایات که حضرت فرمود که همونطور که از این فرمود ورفقو بهم لا تحملو علی شیعتنا ورفقو بهم. خب گفته میشه آقا رفق چجور جور در میاد با اینکه حالا یک گناهی کرده بیایی چشمشو کور کنی، بیایی به خدمت شما عرض دارد که کسر عوض قطر عوض انجام بدیم، یا مثلا آبروشو ببری در بیان مردم، این با عدل رفق چجور جور در میاد. این مرتبه شدیده، این مراتب، این امور با رفق عمومی. اینجا که داشت ورفقو به هم در خصوص باب امر معروف و نهی از منکر نگو، این طایفه اولاست. طایفه ثانیه روایاتی است که در خصوص باب امر معروف و نهی از منکر وارد شده که قبلا مفصلا این طایفه رو خوندیم در ادله اشتراط علم و اینا، در اون باب چون روایات همون روایات اونجا مفصلا خوندیم، فقط حالا فقط اشاره میکنیم به اون 486. بله این همین شیعه که اینجا گفته می شود شیعه مطلق، یعنی همینه که پیروان یعنی قبول دارن، اون معانی که برای شیعه شده اونا معانی، چون شیعه هم خودش اصطلاحاتی داره، اینا شیعه وصلی داریم و شیعه اسمی. شیعه اسمی یعنی اونی که دوازده امامیه، یا حتی نه دوازده امامی نیست، چون به فرق کیسانیه و واقفه و اینا هم شیعه گفته می شود. این صفحه 486 عرض کردیم در از جعفریات است، فرمود که قال رسول الله عن علی امیر مؤمنین قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا یأمر بالمعروف ولا ینهى عن المنکر الا من کان فی ثلاث، رفیقم به ما یعمر به، رفیقم به ما ینها عن، عدلن فی ما یعمر به، عدلن فی ما ینها عن، عالمن به ما یعمر به، عالمن به ما ینها عن. پس خصلت اولی که حضرت فرمود که لا یعمر بالمعروف ولا ینها الا کسی اینجور بود، یعنی آدم آمر برو بناهیت نهی از منکر باید اینو مراعات بکنه، رفق رو مراعات بکنه، رفیقن به ما یعمر به، رفیقن به ما ینها. که اینجا این ما در اینجا شما ممکنه بگید که ما چرا استعمال شده، رفیقن به من یعمر به، رفیقن به من ینها. خب میدونید در قرآن شریف ما مکررن در خدای متعال استعمال، این حرفی که زده میشه ما حتما غیر ذوی العقول است، این تمام نیست. نه، ما در قرآن شریف مکرر در مورد خدای متعال هم استفاده به کار برده شد. بنابراین اینجا رفیقاً به ما یعنی به من، به من ینها عن و عدل بعد آخر. این یک روایت. روایت دوم که باز همین مضمون رو دارد صفحه 487 بله؟ به کسی که امر میکند او را به اون فعل یا از اون چه. باز به خدمت شما عرض شود که حالا این روایت اینو بخونم ببینید اینجا چجوریه. این صفحه 487 هامش حدیث 4 تبرسی در مشکات الانوار عن الصادق علیه السلام انه قال انما یأمر بالمعروف و ینهى عن المنکر من کانت فیه ثلاث خصال عامل لما یأمر به تارک لما ینهى عنه. که شیخ بهائی نقل کرد از بعض بزرگان که گفتن امر معروف و نهی از منکر باید خودش عادل باشه. مستند اون حرف این روایت که میگه امر معروف و نهی از منکر باید عاملان لما یامر به تارکان لما ینها عادلان فی ما یامر عادلان فی ما ینها رفیقان فی ما یامر رفیقان فی ما ینها در اونی که امر میکنه در اونی که نهی میکنه رفق به خرج بده با تندی و خشونت و اینها امر نکنه به اون چیزی که امر میکنه یا نهی نکنه. این تفسیر میکنه روشن میکنه که اونجا هم باید چجوری معنی. و همچنین باز 490 یعنی اون فعل اگر اینجوری معنا کنیم میشه بر. حدیث بعدی صفحه 490 99 از در هامش یعنی از مستدرک مستدرکم از دعائم الاسلام نقل کرده فرمود ان امیر المؤمنین علیه السلام انه قال مروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و لیس یأمر بالمعروف و ینهى عن المنکر الا من کان فیه ثلاث خصال رفیق به ما یأمر به رفیق به ما ینهى عن تا آخر عدل فی ما یأمر به عدل فی ما ینهى عن عالم به ما یأمر به عالم به ما ینهى عن. و آخرین حدیث از این فعلا حدیث 490 صفحه 491 حدیث 10 باب 2 این دیگه در متن خود وسائله محمد ابن علی ابن الفتال فی روضة الواعظین عن ابی عبدالله علیه السلام قال انما یأمر بالمعروف و ینهى عن المنکر من کان فی ثلاث خصال عالم بما یأمر به تارک لما ینهى عنه عادل فی ما یأمر عادل فی ما ینهى رفیق فی ما یأمر رفیق فی ما ینهى. این به خدمت شما حضرت که شاید باز هم باشه حالا فعلا اینه که ما برخوردیم اینا هستش. پس این دیگه فرقش با طایفه قبل اینه که در خود باب امر به معروف و نهی از منکر داره میگه رفق اعمال کنی اون کلی بود ممکن بود بگیم این اخص مطلقه او رو تخصیص میزنه اما این در خصوص باب امر به معروف این روایات در خصوص باب امر به معروف و نهی از منکر واقع شده است. آیا این تعارض برقرار است یا این روایات دلالت میکنه که نه ما حق خشونت و اینها رو نداریم؟ عرض میکنم به این که حالا دو تا جواب فعلا میشود گفت شاید هم بیشتر. جواب اول اینه که این طایفه کلن ضعف سند داره چون قسمتی از اونها مثل دعائم الاسلام که اصلا روایاتش مرسله همش روایات دعائم الاسلام روایت مشکات الانوار طبرسی اون هم همین جور سند نداره روایت روزت الواعظین اون هم باز همینطور منتها یک نکته است که قبلا گفتیم اما الان من حضور ذهن ندارم که مراجعه کردیم که آیا اونها اسناد جزمی دادن یا نه چون اگر قدمای اصحاب باشن اسناد جزمی داده باشن خب از اون راه ممکنه بگیم که درست. روایت جعفریات سندش سند خوبیه قبلا بحث کردیم سند جعفریاتو منتها حرف در این بود که این جعفریات موجوده به ایدینا آیا همون جعفریاتیست که سند تمام داره؟ سند مذکور سند خوبیست اما نمیدونیم کم و زیاد شده یا نه چون آنچه که در کلمات بزرگان قدما هست اینه که جعفریات هزار تا حدیث بوده. این کتابی که الان دست ما رسیده بیش 1600 تا نه چقدر حدیث داره، پس معلوم میشه این بهش اضافه شده که اندهو. فلذا اطمینان نداریم که آنچه که در این کتاب هست واقعا همونی باشه که اون بزرگوار نوشته است. بنابراین سند این روایات از این نظر قابل استناد فقهی این روایات نیست. این اشکال جواب هم جواب دوم نه دیگه، اینا از همه، یعنی از این منبعش یه جاست، تبرسی هم رفته اونجا دیده نشده. جواب دوم این است که بین این دو طائفه که اونجا فرموده اعمال رفق کنید، اونجا صریحا فرمود که لا توزونم، امر فرمود به تو چه زن تو انبوه و تو ازولوه و سریع تو انبوه گفتیم لعنی چی؟ یعنی انفه و یعنی عامله به شدته، اینا سریعه در این جمع بین اینا چی میشه؟ جمعش اون ادله و روایاتی که انشاءالله در بحث بعد میاد که دلالت میکنه که باید مراتب را ملاحظه کرد. بنابراین اون روایت که میگه رفق را انجام بده معارضه نمیکنه با اون روایت به حکومت و تفسیر اون طایفه ثالث که رفق مال جاییست به احتیاج به خشونت و معامله شدید و اینا نیست، که معمول من موارد همینجوره. فلذا این طایفه که میفهمد رفق خرج بدی ناظر میشود به حسب مراد جدیش، به حسب اون تفسیره که اون طایفه ثالثه میکند به مواردی که نیاز به شدت نیست. اون روایاتی که میگه شدت رو به خرج بده مال جاییست که اون طرف مقابل مصر بر انجام عملش با امر معروف نهی از منکرهای عادی و معمولی اثری بخشیده نمیشود، دست بر نمیدارد جز با این که با شدت و حدت برخورد بشه. بنابراین جمع بین این دو طایفه روایات ولو ابتداعا درگیری دارن، اما به برکت روایات طایفه سوم که مفسرن و حاکمن این انقلاب بحث از گردیم یه وقتی همطور که ما انقلاب نسبت داریم و در اصول بحث میشه گاهی دو تا روایت با هم تباین دارن، تباین کلی دارن، به واسطه دلیل سوم انقلاب نسبت میشه، یعنی یکیشون مثلا تخصیص میخوره بعد از تخصیص خودم میشه اخص مطلق از اون روایت. ما انقلاب تو وصف هم داریم، یعنی نسبت عوض نمیشه، نسبت عوض نمیشه ولی جایگاه ها روشن میشه که اونجایی که بهت گفتم رخ به خرج بده مال جاییست که نیاز نیست، اونجایی که بهت گفتم که اعمال شدت بکن و ضرب و جهد داشته باش ایزا داشته باش مال جاییست که اون مرتبه قبلی مؤثر نیست و راهکار همین است، منحصر در همین است. بنابراین به این که هر یکی از روایات این کارو میکنه که نظیر شاهد جمع است، شاهد جمع هم همین کارو میکنه دیگه، شاهد جمع میاد میگه که اون حرف مال اون حوزه است، این حرف مال اون حوزه است، بنابراین با هم درگیری ندارن، با هم توافقی ندارن. بنابراین ما به واسطه طایفه سوم میتونیم اینو دیگه، چون وقت گذشته من فقط عرض بکنم انشاءالله این پس معارضه با ادله رفق به این نحوه حل میشه. اون ادله طایفه اول رفق که اخص مطلقا اون رو تخصیص میده، اون اصلا راجب امر معروف نبود مطلقا بود، این راجب امر معروف بود اخص مطلق اونا رو تخصیص میزنه یا تقیید میکنه. راجب رفق و ادله رفق که در خصوص امر معروف وارد شده است این دیگه اخص مطلق بودن نمیشه، اینجا رو به طایفه سومی که انشاءالله بعدم باید بحث میکنیم انشاءالله عمری باقی باشه و خدا توفیق بده هر سال آینده که این مراتب باید ملاحظه بشه و انشاءالله اون ادله حکومت داره تفسیر میکنه. طایفه دومی که معارض ممکنه باشه ادله داله بر حرمت ایزا، حرمت تحقیر، حرمت ضرب و شد و امثال ذالک که این ادله خب با اینا معارضه میکنه، و طایفه سومی که معارضه میکنه همین روایاتی است که دیروز میخوندیم که ممکنه کسی از اون روایات از بعض از اون روایات استفاده بکنه که خودش دلالت میکنه که کار نباید به اینجا برسه. شما امر و نهی کنید و ملامت کنید، اینا اگه دیدید اثر نکرد دیگه با اینا مفارقت بکنید، همین دیگه نیست به خدمت شما بکشید یا ضرب و جرح اونجوری براشون وارد بکنید و اینا. این هم طایفه سومی است که ممکن همچین برداشتی ازش بشه. انشاءالله در این ایام تعطیلات آقایون در همین مباحث هم کار میفرمایند. تعطیلات برای حوزه تعطیل رسمی است، اما نه تعطیل واقعی و وصفی. نه، وقتی که تعطیل میشه تازه ما وقت بهتری پیدا میکنیم برای اینکه مباحثی که باید درش تعمیق کنیم، فکر کنیم و این احتیاج به فرصت داره. و شما آقایون دیگه در فصلی از فصول دراستتون هستید و تحقیقاتتون هستید که باید اتخاذ مبنا کنید، یعنی در اصول، در رجال، در فقه اتخاذ مبنا بفرمایید. اتخاذ مبنا هم چی میخواد؟ فرض وقت فارغی میخواد و این تعطیلات از این جهت برای یک فاضل محترم مغتنم که خب الان وقت داره میتواند. و این کارا به این میشه که انسان نظم به وقتش بده. اگه انسان نظم به وقتش نداد، میبینی یه مرتبه تابستان هم تمام شد، تعطیلات ممتدی هم که الان رو ما روبرو تعطیلات ممتدی هم دیگه تمام شد، هیچ استفاده بهره ازش نبود. اما اگه انسان نظم به کارش بده، گمان میکنم امیرالمومنین سلام الله علیه به ایشون نسبت داده شده که فرمودن که تنظیم الوقت توسیعه. آدم وقتی که وقتش رو منظم بکنه، مثل اینی که وقت رو گشاد کرده، گسترش بده. خب وقتی گسترش بده نمیکنه 24 ساعت شبانه روز که دیگه 25 ساعت 26 ساعت نمیشه که. اما اگه شما نظم بهش بدید، مثل اینه که وقت توسعه پیدا کرده و میتونید بهره برداری ازش کنید. شما مثلا فرض کنید اگه قوم مشرفید در تابستان، بگی آقا من صبح ساعت 7 تا 9 فقط باید کتاب خونم، از خونه میاد بیرون میره کتاب خونه. تو خونه که باشه بالاخره یاد میخونه، یا بچه ها سر صدا میکنه، یا یه مهمانی میاد، بالاخره یه کاری دیگه. اما اگر نه، برنامه میذاره آقا من 7 تا 9 میرم کتاب خونه. خب بعد میره کتاب خونه، یک مبحث رو دنبال میکنه، اتخاذ مبنا میکنه، درست میکنه. و این مسئله که انسان یه وقتی رو برای کاراش بگذاره که منظم بکنه کار رو، این واقعا به خیلی کارها انسان میرسه. با نظم انسان میتونه خیلی از امور رو انجام بده. انسان بعضی بزرگان رو که تعجب میکنه که اینا چطور مثلا موفق شدن، این همه در علوم مختلف اینا مهارت پیدا بکنن، حتی تألیف داشته باشن. اینا سرش همین بوده که بالاخره ابزار توفیق الهی رو فراهم کردن. خدای متعال هم عنایت فرموده در اثر اینکه اون من جا هدف این حالا نهدیم نه هم سبول. انا وقتی انسان بناش بر این گذاشت و از وقتش خواهد استفاده کرد، این هم بدونید فرصت و تمار رو مر رسته ها اصلا یه مرتبه میده دیگه سن نشد کسا. و تو همین فرصت هاست که باید حتما انشاءالله از این کارهای مختلف مهما امکن از کارهای مختلف پرهیز بشه. اونهایی که واقعا در خودشون استعداد میبینن و این جهت رو میبینن که میتونن موفقیت های علمی داشته باشن، الان به نظر میاد که یکی از ضرورت های حوزه مبارکه این است که قوای علمیش تقویت بشه. و در اثر بالاخره این که بسیاری از فضلا، بسیاری از با استعدادها در اثر بالاخره وظایفی که بوده، حالا یا وظایف واقعی یا گاهی هم وظایفی که آدم خیال کرده وظیفه ولی ممکنه واقعی نباشه، به خاطر اینها اشتغالات مختلف پیدا کردن. خب اینا سرمایه هایی بودن که الان دیگه از ارتقای علمی بالاخره الان باز موندن. خب وظایف رو گردنشون آماده، وظایفی رو دارن انجام میدن. بنابراین اونایی که واقعا میتوانن، اگر هی به افراد از این میان با من مشورت میکنن، بالاخره میان خدمتشون پیشنهادهای مختلفشون میکنن کذا و کذا، من توصیه میکنم به این که اونهایی که استعداد دارن و میتوانن این توصیه ها را و این مشورت ها و این درخواست هایی که میشه همه اینا جواب منفی بدن و واقعا بپردازن به تقویت قوای علمی خودشون، که ما انشاءالله یه آینده قویی برای حوزه مبارکه داشته باشیم. ما در تمام علوم حوزوی الان داره کفیر به ته دیک میکاره کم کم، خدای نکرده ما در فقه و اصول که خب اون دو علم رایج حوزه های علمیه است. خب ما الان این حوزه مبارکه که 800 هزار نفر میگن مثلا جمعیت داره، اونایی که ما میتونیم الان بشماریم و بگیم، خب البته خیلی هم نمیشناسیم، ولی اون مبارکه که میشناسیم چند نفر ازم که معتمدن در فقه و در اصول و اینا. خب نباید اینجوری باشه. یا در علوم تفسیر هم همینجوره، در فلسفه هم همینجوره، در کلام هم همینجوره، در علوم، حالا اینا که علوم نیست که از قبل هم از حوزه ها مورد توقع بوده، امروز دائره یا توقع از حوزه خیلی فراتر از این اموره و با تشکیل حکومت اسلامی باز وظایف اخری حتی از نظر علمی بعد عهده حوزه های علمیه قرار داده شده. امیدواریم که انشاءالله همه ما خدای متعال توفیق بده هم وظایفمون رو درک کنیم که چیز و هم خالصا لوجه الکریم انشاءالله به اونا اقدام کنیم. انشاءالله فضلای محترمی که توانایی و امکان هست براشون که انشاءالله تبلیغ هم مشرف بشن، حتما انشاءالله از این فضیلت عظما محروم نکنن خودشون رو. من یه حدیثم در این باب فقط یک حدیث میخونم که حالا یا دو حدیث میخونم. ببینید، و قال علیه السلام العالم کمن معه شمعه تضیء للناس فکل من ابصر بشمعه دعا بخیر. به خصوص از سابق الایام که برق نبود، اگه یه نفر یه شمع توی کوچه دست میگرفت، توی گذری دست میگرفت، هر که اونجا رد میشه دعا میگرد، خدا پدر تو بیامرزه که الان این شمع رو روشن کردی، ما دپام تو چاله چوله نمیره، نمیفتیم، چیکار نمیفتیم. پدر ما خدا رحمتشون کنه میگفتن من طلبه که شده بودم، بعد که اومده بودم شیراز یا همون زهرا هم که بودم برمیگشتم، پدر ما به زور و جب چراغ به ما میکشید. اون وقتا مثلا یه فانوس اینجا کردم، هرچی بودم بابا من نمیشه پدر که جلو فرزندش، من فرزند شما هستم، چطور شما قبول نمیکرد؟ میگفت تو شدی سرباز در اون زمان سلام الله علیه، من وظیفه‌مه که این کار رو کنم. یعنی برای خدا با این عشق و این محبت بچه‌هاشون روزه میدادن، حالا من همینجوره و دیگه مسئله فرزندی و پدری و من بزرگترم، میگه نه تو یه ارتباطی پیدا کردی، این ارتباط با حضرت حجت سلام الله علیه پیدا کردی. خب حالا اینجا این امام علیه السلام بعثم این نه، امام باقر سلام الله علیه بعثم این نه، و فرماید العالم کمن معه شمعت تضیء للناس فکل من ابصر بشمعته دعا بالخیر. دعا بخیر، دعای خیر میکن. کذالک العالم معه شمعت تضیء ظلمت الجهل والحیره. عالم هم یه شمعی همراه خودشه، اون شمع چیه؟ برهانه، دلیله، آیه است، روایته که با این ازاله میکند جهلهای مردم را، حیرتها و شکوک مردم را، سردرگمیهای مردم را ازاله میکند. فکل من ازاعت له فخرج به آمن حیره او نجا به آمن جهل فهو من اتقائه من النار. هر کس به واسطه این علومی که داره اومد مسیر رو روشن کرد، جهالت مردم رو برطرف کرد، حیرتهای اونا رو برطرف کرد، این در حقیقت آزاد شده از جهنم است به سبب این آقا، به دست این آقا. اون وقت اثرش چیه؟ والله یعوضه عن ذلک به کل شعرت لمن اعتقه ما هو افضل له من الصدقه به مئت الف انتها. به کل شعرت خدای متعال در مقابل این خدمتی که این عالم به واسه علمش به اون شخص کرده، او رو از جهالت نجات داده، او رو از حیرت نجات داده، خدا به جای این کارش و عوض این کارش به هر شعره‌ای که در وجود این آقا هست به خدمت لمن اعتقه، به کل شعرت لمن اعتقه. حالا آدم پس اینم دلیل میشه برای اینکه آدم هر کسی پر مطلب به همون هدایت بکنه، به کل شعرت لمن اعتقه ما هو افضل له من الصدقه به مات القنطار. تا می فرماید لکن یعطیه الله ما هو افضل من مئت الف رکعه یسلیها بین یدی الکعبه. خب این اثر تبلیغ درسته. خود این روایت شریف پیامم به ما میده باید تبلیغ ما از نظر محتوا شامل چی بود؟ باید تبلیغ ما محتوا و مضمونش چیزی باشه که هی مردم رو از حیرت بیرون میاره، نه وارد حیرت میکنه. گاهی تو منبر و سخنرانی هفت گاهی که تازه حیرت افزایی میکنه، این نه، باید از حیرت اونا رو بیرون بیاره، از جهالت بیرون بیاره، دین رو به اونا یاد بده. اونی که مهمه دلها رو جذب میکنه خیلی، یک عالم دینی باید اشارهش به مطال مدات سیاسی و امثال ذالک گذرا باشه. گاهی که میبینه خب الان یه نتیجه اونجوری هم میگیره یه اشاره میکنه، اما باید اون چیزی که اصل در کاره اون جهات معنوی باشه. اون اگر بود وقت جهات دیگه هم درست میشه. یه وقتی عرض کردم خدمت شما که آیت الله خامنه‌ای حفظه الله تعالی و نصره و ایده، ایشون می‌فرمودن که من خدمت مرحوم امام رضوان الله علیه عرض کردم آقا این کاری که شما کردین کاره، نتیجه کار هزار سال روحانیت، هزار سال روحانیت در روستاها، شهرها، قصبات، همه جا تزریق دین کردن در نهاد مردم. مردم علاقه مند شدن به دین، به ائمه علیهم السلام، به مراجع، به بزرگان. شما از این موقعیت استفاده کرد. اگه این نبود چجور رب بکن گفتن به مردم؟ بچه هاشون برای چی برسدن جبه؟ مردم برای چی اینقدر صبر کردن؟ برای خاطر این است که عاشق سید الشهدا شدن، عاشق اهل بیت شدن، عاشق زینب کبرا شدن. خب اینا شدن دیگه، حالا پاشونو میذارن جای پای اونا با اخلاص. اگه ما اونا رو خدای نکرده اونجوری که شایسته هست اون حب الله رو، حب ائمه رو، حب معنویت و اینا رو تربیت نکنیم، بنابراین اونی که مهمه انشاءالله در تبلیغات باید این جهت باشه. و این روایت دیگر رو عرض کنم که باز یکی از عوامل و راه‌های برای تبلیغ صحیح، این در روایات متعدد در کافی شریف هم هست. عن ابن ابی یعفور، عبدالله ابن ابی یعفور قال قال ابو عبدالله علیه السلام کونوا دعاة للناس غیر السنتکم، که معروفه، لیروا منکم الورع والاجتهاد و الصلاة و الخیر فإن ذلک داعیتهم. اینا را اگه شما ببینید خود اینا دعوت میکنه اونا رو به طرف دین. فإن ذلک داعیتهم. خب آخرین حدیث که این مطلب رو هم نام مرحوم شهید قدوسی قدس سره رو ببرم که ایشون هم بسیار مرد شریف و با اخلاصی بود که ما مثل اقوانی که مدتی می رفتیم ایشون مدیر بودن و واقعا اخلاص عزیزی داشت. پنجشنبه ها درس اخلاق بود، علمای مختلف تشریف می بردن، گاهی که کسی نبود خود ایشون اخلاق بود. یه روزی همین اوان تبلیغ بود، ایشون فرمودن که مواظب باشید تبلیغ که میرید مثل شمع نباشید. شمع چیکار میکنه؟ نور افشانی میکنه ولی خودش تموم میشه. اینجور فرمود نباشه. بعد من این فرمایش ایشون رو در یه حدیث شریف دیدم که این ابتدا خیال میگردیم که این نصیحت و کلمه حکمتی است که خود ایشون فرمود، این نه حدیث شریف است، ان رسول الله صلی الله علیه و آله مثل من یعلم الناس الخیر ولا یعمل به کالسراج یحرق نفسه و یضیء غیره. سراج هم همینجوره دیگه، چراغ نفسی مثلا. این کم 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 روشنایی میده، روشنایی میده، این نفتش تموم میشه، تموم میشه، تمام میشه. یحرق نفسه و یذیع غیره. خدا نکرده اگر ما در تبلیغمون مواظب نباشیم، حرف صحیح بزنیم، حرف شایسته بزنیم، حرف درست بزنیم، نمیدونیم این حدیث وارد شده یا نه، همینجور به اسلام نسبت بدیم، اینا مزال اقدام ماست دیگه. یا یه چیزی که میدونیم اسلام اینو میخواد، مردم نمیپسندن، اونو نگیم. بابا ما باید بگیم، آقا ما باید بگیم که این حجاب حکم اسلامه و هر کس در این باب کوتاهی میکنه من المسئولین یا غیر مسئولین، اینا رو باید بگیم اینا اسلام نیست، ما قبول نداریم. ما قبول نداریم یه مسئولی مصاحبه بکنه با یک خانمی که موهاش بیرون، هیچی بهش نگه، مخصوصا اگه اون مسئول مؤمن باشه. خب با اون مصاحبه نکن. ما قبول نداریم به این که تو مملکت اسلامی، حکومت اسلامی، وقتی بیمارستان ها میریم میدیم این پرستارا اینا اینجوری ها، شما نمیتونی جلو اینا بگیم، تو ادارات بگیم نمیتونی جلوشو بگیریم. ما باید اینا رو مردم بگیم، بگیم این نیست، حوزه اینو نمیگه، علما اینو نمیگن، اسلام اینو نمیگه، مرجعیت اینو نمیگه، رهبری هم اینو نمیفرمایه. اینو باید بگیم کارش خلاف رو. این موسیقی پخش میشه از سطح باید اینو محکوم بکنم، اگه چیزی حرام بود محکوم بکنم، حکم خدا که او درباسی نداره چه. اینا باید بگیم اون چه که درست است باید به مردم گفته بشه، راه حق و مردم گفته بشه. خدای نکرده در اصل نگفتن ما محجور نشه احکام اسلام، یا مردم خیال نکنن به این که نه اینا حلال، اینا اشکال نداره، اون چه حرام است، اون چه که واجب است، اینا باید گفته بشه. البته باید همه جواهر مسئله را انسان ملاحظه بکنه، بی خود تهمت به کسی نزنه، یا احکام نظام را وقتی تضاهم از مواظبت بکنه که همه جهات هم جامعه اطراف انسان باید باشه. خب اینم به خدمت شما عرض شد که مطلب آخر است که عرض کردیم. خدا انشاءالله همه ما را توفیق به فهم وظائف و انجام اونها خالصا لوجه کریم بفرماید. سلام.